أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. سومین استثناء از موارد جریان قاعده ید، موردی است که برخی از بزرگان مطرح کردند، از جمله مرحوم نائینی و امام، در اصول فرمودند اگر مالی وقف باشد، شخصی بر آن ید مالکانه پیدا کند، شک بکنیم که این یدش همراه با مسوقات بیع الوقف بوده، که شرع این ید را امضا کرده باشد، یا ید مالکانه اش همراه با مسوقات بیع وقف نبوده و شارع این ید تملکی این شخص را امضا نکرده باشد. فرمودن نمی شود با قاعده ید اثبات کرد که این مال شرعاً ملک این ذوالید است و این وقف با ناقل شرعی به این شخص منتقل شده است. این مسئله در فقه مطرحه. مرحوم صاحب عروه در تکمله عروه جلد 1 صفحه 270 صریحاً فرموده که قاعده ید رو ما جاری می دانیم. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی هم در وسیلت النجات همین مطلب رو بیان فرموده. جالب اینه امام که در اصول من کرد از جریان قاعده ید، در این مورد موافقت کرده با مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی و در تحریر الوسیله همون متن رو آورده که طبق قاعده ید حکم میکنیم به ملکیت این ذوالید. مرحوم آقای گلپایگانی هم در حاشیه وسیلت النجات همین نظر مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی رو تایید کرده. آقای سیستانی هم در منهاج جلد 2 صفحه 480 همین مطلب رو بیان کرده. و در بحث استدلالیشون هم توجیه کردند که چرا قاعده ید رو ما جاری می‌دانیم. فرمودن که ممکنه ما بگیم همونطور که محقق اصفهانی در رساله قاعده ید که در جلد 3 نهایت و درایه چاپ قدیم چاپ شده، روایات قاعده ید اطلاق داره، ولو محقق اصفهانی بیان نکرد کدام روایت اطلاق داره، اما ممکنه بگیم اون روایتی که راجع به قضیه فدک بود که اذا کان فی یدی شیئان فدعا فیه المسلمون تسألون البینه، من در یدم مالی هست، مسلمین ادعا می کنن اون مال را، شما به من می گویی بیانه بیاور؟ آقای سیستانی فرمودن ممکنه کسی بگه اطلاق داره نسبت به جایی که این مال سابقه وقف داره، مسلمین میگن این مال هنوزم وقف است بر ما، ذلیت میگوید که نخیر، من به وجه شرعی آن را از متولی وقف خریدم. ولیکن آقای سیستانی فرمودند انصاف اینه که اطلاق این روایت مشکله و حق هم با ایشان هست. آخه این فرض که در ید امیر المؤمنین مالی باشد که یقیناً وقف است، مسلمین بیاین ادعا بکنند، چه چیزی را ادعا می کنند؟ مسلمین ادعا بکنند که هنوز هم این مال وقف است، لابد مدعی زینف است، می گوید این مال وقف بر ماست و به نحو شرعی به تو منتقل نشده است. خب اگر موقوف علیه یا متولی وقت طرف نزاع باشه با این کسی که ید دارد بر این مال، بلا اشکال در ارتکاز عقلا این ذلیت که اعتراف میکنه این مال قبلا وقف بود بر مسلمین، منتها میگه به من به نحو شرعی منتقل شد ولی مسلمین منکرند، بلا اشکال این ذلیت نیاز به اقامه بیانه داره. عرفاً این روایت شامل همچو فرضی نمیشه. ظاهر فدعا فیه المسلمون یعنی مسلمون ادعای تملک شخصی دارن، نه اینکه مسلمین میگوین این مال که بر ما وقف شده بود هیچ مسوقی نداشت که تو تملک کردی این مال را و ید بر او گذاشتی به عنوان ید مالکی. واقعا از این فرض انصراف داره، اصلا یک فرض کاملا غیر متعارفی است. ولذا حق با ایشونه که میگن فی اطلاق هذه الروایه نظر، ما میگیم نظرون بل من جدن. بعد آقای سیستانی فرمودن عمده دلیل ما تمسک به سیره است. ما میگیم سیره قصور نداره، شخصیت دارد بر یک مالی که قبلا وقف بود. ما احتمال عقلایی میدیم که مسوق بیع الوقف محقق شد و این ذلیت مالک این عین موقوف شد به وجه شرعی، چه قصوری دارد سیره بر جریان قاعدیت؟ چه دلیل ما در قاعدیت غلبه ملکیت ذلیت باشد نسبت به مالی که در یدش هست؟ چه کشف احساسی باشد؟ این که برخی گفتن از جمله امام در اصول که آقا در بیع الوقف چون غالبا مسوق شرعی وجود ندارد ولذا غلبه در بیع الوقف بر عدم ملکیت شرعیه مشتری وقف است، چون غالبا به ناحق اموال موقوف را می فروختن. آقای سیستانی فرمودن که این دعوای غلبه عدم مسوق بیع الوقف درست نیست، برای اینکه یک وقت وقف تازه است، یک وقت نه وقفهایی که زمان مدیدی بر آن گذشته. خیلی از وقفها در معرض مسوقات بیع الوقفند که یکی از اونها اختلاف شدید است بین موقوفون علیهم که معرض تلف اموال و نفوس است. یکی از مسوقات بیع الوقف تحقق ما یوجب الخراب هست که در معرض است که این وقف خراب بشود، کسی آن را حفظ نمی کند. زمان وقتی طولانی بشود مسوق بیع الوقف خیلی از موارد محقق میشه. این که بگید غالب موارد وقف و بیع الوقف بدون مسوق بوده است بیع آن، این نسبت به وقف های زمان های قدیم این درست نیست. و اما کشف احساسی، خب آقا وقتی استصحاب معارض نداره کشف احساسی میکنه انسان از ید این شخص بر این مالی که قبلا وقف بود که ملک اوست، نفرمایید استصحاب میکنیم عدم مسوق بیع الوقف را. شون میگن خب این یعنی استصحاب عدم ملکیت این ذلیت. اگه بنا باشه استصحاب عدم ملکیت ذلیت معارض باشه با قاعدیت، که نوعاً باید قاعدیت جاری نشه، این که معارض نیست، فرق میکنه با استصحاب حالت سابقه ید. حالت سابقه ید ید عدوانیه باشه، بله اون امر نادری است، استصحاب او مانع از قاعده ید است. اما این در اینجا از ابتدایی که ید گذاشت این شخص احتمال میدیم ید مالکی بود و مسوق بیع الوقف محقق شده بود و او مالک شرعی این مال شده بود. بعدشون میگن شاهد بر وجود سیره بر از قاعده ید در اینجا اینه که کسانی که میان مالی را که وقف است میخرن، اینها ابتدا بررسی میکنند آیا جوری هست که در مجتمع بتوانند این مال را ملک خودشان بدانند، فردا میخواهند آن را بفروشند. تحقیق میکنن، یک وجهی پیدا میکنن برای جواز بیع آن، و الا در روز روشن بیاین تصاحب کنن یک وقفی را در یک مجتمع دینی، این خلاف متعارف است، چون مالش از بین میرود، پولش از بین میرود، مردم دیگر به چشم غاصب به او نگاه می کنن. این مؤکد این است که ید این شخص بر این وقف ید مالکی است و مسوق بیع الوقف وجود داشته است. انصاف اینه، این فرمایش ایشان ناتمامه. ما همچو سیره ای رو واقعا احراز نمی کنیم در بیع الوقف. بله اگر احراز کنیم متولی شرعی وقف این را فروخت و این آقا خرید، اصالت الصحه جاری می کنیم. امام هم اصالت الصحه رو جاری کرده در اصول در بیع الوقف. بحث در این است که قاعده ید جاری است یا جاری نیست. ما اصلا نمیدانیم این آقایی که ید دارد شاید غصب کرد نخرید از متولی تا اصالت الصحه جاری کنیم. با توجه به این که جواز خریدن وقف یک حال استثنایی است، استثناء است. اصل اولی در وقف عدم جواز شراء آن هست. واقعا احراز کنیم سیره را بر اجراء قاعده ید نسبت به این شخصی که ید مالکی گذاشته است بر این مالی که قبلا وقف بود، واقعا احراز آن مشکل است. عرض کردم ما قاعده ید را جاری نمی کنیم و الا اصالت و صحه را در بیع متولی وقف اگر احراز بشود جاری می کنیم. آی سیستانی اصالت و صحه را جاری نکردند در بیع متولی وقف وفاقا لسید الخویی، ما اونجا جاری کردیم وفاقا لسید الامام. بحث ما اینجا در جریان قاعده یده. ایشون می‌فرمایند که مؤید جریان قاعده ید اینه که ذلیت به این راحتی نمی‌رود بخرد این مال را. اینطور نیست، خیلی اصلا غصب می‌کنن، خیلی از فرزندان وقف بر ذریه را می روند می فروشند به افرادی که بی اطلاعند، پولش را می گیرند و می روند دنبال کارشان. حتی افرادی که مطلعند برایشان مهم نیست. عملا میبینند که دیگران هم غصب کردن وقفهایی را و فروختن، تصاحب کردن، آب از آب تکان نخورد. مگر ما اطلاع نداریم؟ خدای سیستانی خبر دارند که در نجف چه وقفهایی به ناحق فروخته شده. خیلی ها که میخرن اطلاع ندارند، برخی هم که اطلاع دارند برایشان مهم نیست، یا چون دقایق حکم شرعی را نمیدانند یا اگر هم بدانند برایشان مهم نیست. مهم این است که این منظر را یک پولی میدهند و تصاحب میکنند و عملا کارشان پیش میرود. ابدا اینطور نیست. اگر توجه بکنن که این وقف است، سابقه وقف دارد و بیع الوقف جائز نیست مگر در حالات استثنائیه، متدینین چه بسا نمیخرن. بله، افراد غیر ملتزم که بناحق هم اموال دیگران را تصاحب میکنن، با اینکه میدانند مالک دارد تصاحب میکنند، به ثمن بخشی میخرند و کارشان را پیش میبرند. این کشف احساسی هم که ایشان فرمود که ما اصلش رو نمیفهمیم، واقعا در بیع الوقف، در استیلاء بر مال وقف، این کشف احساسی نیست. اگر بدانیم که این مال سابقه وقف داره با توجه به اینکه استثنایی است مسوقات بیع الوقف، واقعا این کشف احساسی که ما احساس کنیم که این ذلیت مالک این مال است، همچه کشف احساسی ما نداریم. ولا اقل من الشک فالاحوت ان لم يكن اقوا عدم جریان قاعده الید بالنسبه به استیلاء بر مالی که قبلا وقف بوده است، همونطور که محقق نائینی فرمود، امام در اصول فرمود ولو در فقه خلافش فتوا داد. بله، اصالت و صحه در بیع متولی وقف رو ما جاری میکنیم اگه احتمال اغلایی بدیم مسوق شرعی برای بیع او وجود داشته. استثناء چهارم آقای سیستانی در کلماتشون مطرح شد که کسی که مشهور است به سارق بودن، غاصب اموال مردم بودن، جریان عادت بر این نیست که ید او ید مالکی است و لذا قاعده ید در حقش جاری نمی شود. اگه این درست باشه اختصاص به این افراد نداره، اونهایی هم که معروفن به این که یدشون ید امانی است، وکلا مراجع که در حسابشان وجوهات شرعی است، اموال شخصی هم هست، اون هم دچار مشکل میشه که بخواهند ورثه اونها قاعده ید جاری کنند و اون اموال رو به عنوان ارث تقسیم کنند. اگر خودش ادعا بکند در این ید امانی که این مال من است که میپذیریم، مسموع است به سیره و غلائیه، ولیکن اگر فوت بکند بخواهن ورثه تقسیم ارث بکنن مشکل میشن. ولیکن ما به خاطر روایات معتقدیم که قاعده ید در این موارد جاری است. به خاطر روایات ما میگیم قاعده ید جاری است در این مواردی که میدانیم طرف سارق است ولی نمیدانیم آیا این مال مال مسروق است یا نیست. موثق یونس ابن یعقوب هست، من استولا علی شیء من فهو له، ولیکن مشکل ابتلاعش بود به معارض که صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج بود. اگه از معارض جواب بدیم من استولا علی شیء من فهو له اطلاق داره، ولو اون شخص یدش ید خالص نباشد و شخصی باشد که مشهور است به سارق بودن. یا حالا این رو که سارق باشد رو سائل اگر بود میگم، ولیکن در منزل زن و شوهر اینطورن، خب ید دارن بر اموال یک دیگر، اینطور نیست که شما در منزل اموالی که مربوط به همسرتان است در اختیار شما نیست، اموالی که برای شما در اختیار همسرتان نیست، این یک امر طبیعی است. ولی در این حال امام فرمود من استولا علی شیء من فهو له، مهم این روایت نیست، مهم روایاتی است که ما در باب غصب داریم. معتبره ابی بصیر، سألت احدهما علیه السلام عن شراء الخیانة و السرقة، قال لا الا ان یکون قد اختلط معه غیره فاما السرقة بعینها فلا الا ان یکون من متاع السلطان فلا بأس بذلك. امام فرمود اگر شخصا و تفصیلا بدانی این مال دزدی است نباید بخری، ولیکن اگر علم اجمالی داری که یا این مال دزدی است یا یک مال دیگر که در ید این بایه است، اشکالی ندارد این مال را بخری. با وجود علم اجمالی به این که یا این فرش که من میخواهم بخرم دزدی است در ید این بایه یا اون یخچال، امام فرمود میتوانی بخری. فاما السرقه بعینها فلا. علم تفصیلی اگر نداشتی حکم ظاهریت این است که میتوانی این مال به مشتبه به سرقت را بخری. خب امام در اینجا قاعده ید رو نسبت به این بایع اجرا کرد. البته اینجا ید محض نیست، توأم است و مقرون است به تصرف مالکانه بایع، که بایع این مال را به من فروخت. اشکالی ندارد در این مورد امام قاعده ید رو جاری کردم. حالا اگر عرفاً تصرف مالکانه به بی نبود، به این بود که در منزلش تصرف مالکانه می کند، یتعامل و معها معاملت المالک و مرد. ظاهر این روایت این است که ورثه می تونن تصرف کنند در آن. یک روایتی هم هست اصلا مورد شبه محصوره است، الا ان یکون قد اختلط معه غیره، ظاهر شبه محصوره است. فاما السرق بعینها فلا، الا ان یکون من متاع السلطان، که از متاع سلطان اگر غصب هم کرده باشند شما می توانی برداری به عنوان حقی که در بیت المال داری، تقاسن این را برداری. اما نسبت به دیگران اگر علم تفصیلی داشتی که این مال مال مسروق است نمی توانی بخری. علم اجمالی مانع نیست. علم اجمالی دارم یا این آقا نه تنها سارق است، بلکه علم اجمالی دارم یا این فرشی که دارد دزدیست، یا اون یخچال که قاعده ید هم اگر بود به نظر ما تعارض می کرد. ما این فرمایش آقای خویی را قبول نداریم که می فرماید که شما قاعده ید رو در فرش جاری کن، قاعده ید در یخچال جاری نیست. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی داری که این یخچال تصرف درش حرامه، حداقل به خاطر اینکه این یخچال مال این بایع است و تو آن را تملک نکردی و آن را نخریدی. علم تفصیلی داری که تصرف در یخچال حرام است بر تو قبل از خریدش، پس قاعده ید در او اثر ندارد. قاعده ید در این فرش که خریدی اثر دارد، ما اینو قبول نداریم. ما علل قاعده میگیم اثر قاعده ید این است که میگوید یجوز لک شراء المال، هم قاعده ید در این فرش میتونه جاری بشه، هم در یخچال میتونه جاری بشه، ولی یخچال رو نمیخوای بخری، اما قاعده ید میگه من جاری میشم، اثرش صلاحیت و جواز شراء یخچال هست. ما میگیم تعارض میکنن القاعده. آقای خویی میفرمود که قاعده ید در این مالی که خریدی جاریست بلا معارض، چون علم تفصیلی داری تصرف در یخچال بر تو حرام است، اثر ندارد قاعده ید. ما اینو نمیگفتیم، گفتیم تعارض میکنن. اما این معتبره ابی بصیر مشکل ما رو حل کرد، فرمود علم اجمالی مانع نمی شود شما این فرش را بخرید. متاع سلطان حسابش جداست، از باب این است که شما حق داری در بیت المال، اون بحث دیگری است. ولو بدانی از سلطان غصب کردن می توانی بخرید. یک روایتی است که شیخ در کتاب الغیبه نقل می کنه با سند صحیح از عبدالله ابن جعفر همیری، میگه توقی نوشت، نامه نوشت به امام السلام الله علیه، یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف مستهل لما فی یده لا یرع من اخذ ماله، یک متولی بیدین خائن، متولی وقف است اما خائن است، وما نزلت فی قریته و قد حضر طعامه فیدعونی الی فان لم آکل من طعامه آدانی، با من دشمنی میکند اگر با او هم غذا نشوم. فهل یجوز ان آکل من طعامه و اتصدق به صدقته، غذایش را بخورم رد مظالم بدهم. و این اهدا هذا الوکیل هدیتا الى رجل آخر فیدعونی الى ان انال منها فهل علی فی شیئون. آقا این متولی خائن وقت هدیه میده به دوستم، دوستم بخشی از اون هدیه رو به من میده یا دعوت میکنه مرا به منزلش و از اون هدیه در مقابل من میگذاره من بخورم، جائز است این کار بر من؟ الجواب ان کان لهذا الرجل مال او معاش غیر ما فی یده فکل طعامه وقبل بره و الا فلا. فرمود اگر این متولی خائن وقف همه مالش همین مال وقف است، یعنی کل مالش حرام است، این که خارج از فرض است. ولیکن اگر زو شغلین است، دو شغله است، هم متولی وقف است هم زمین کشاورزی شخصی دارد، مثلا چه میدانی شاید این مالی که در مقابل تو میگذارد از مال شخصیش باشد، هیچ اشکالی ندارد آن را مصرف کن. راجع به این شخص که جریان عادت بر این است که این مالش به احتمال قوی مال غصبی است، اما امام قاعدیت رو جاری کردند. حضرت فرمود فکل طعامه وقبل بره، نه حضرت نفرمود که بعد صدقه بده، وقبل بره از باب این که حکم ملکیت او میشه نسبت به این مالی که به تو داد، چون احتمال این هست که مالک باشد نسبت به این مال. خب بحث در قاعده ید تمام شد. یک مطلبی ما در تنبیه رابع گفتیم، میخوام یک مقدار توضیح بدم وارد بحث قرعه بشیم انشاءالله که چندان طول نمی کشه، بعد به زودی وارد بحث تعارض میشیم به خواست خدا. استدراک از تنبیه رابع اینه، در ید مشترک ما سه مبنا نقل کردیم. یک مبنا این بود که دو نفر که ید دارند بر یک منزل مثلا، هر کدام ید کامل بر تمام منزل دارند، که از محقق نراقی نقل شده، آقای سیستانی هم گفتن عرفیست این مطلب. دو نفر در این منزل ید دارن، هر کدام ید کامل دارن بر تمام این منزل، ید منحصر نیست ولی ید تام هست. مبنای دوم که برخی مثل صاحب بلغت الفقیه و محقق عراقی در کتاب القضا مطرح کردن، میگن هر کدام ید ناقص دارند بر تمام المال، یعنی تمام مال تحت ید مجموع این دو نفر است که هر کدام نصف ید دارند بر تمام مال. مبنای سوم که مبنای مشهوره، امامم در رسائل بیان کردن، هر کدام از این دو نفر ید تام دارند، اما بر نصف مشاع این منزل. اشکالی که به امام مطرح شده اینه که یعنی ید استیلاء خارجیست. یعنی که استیلاء خارجی این دو شریک زید و عمرو، بگیم هر کدام بر نصف مشاع این منزل یا نصف مشاع این فرش ید داره. آقا این فرش تو حجره در اختیار این دوتا طلبه است. طلبه میاد این فرش غذا میخوره میخوابه. خب بگیم نه، این طلبه الف ید تام داره بر نصف مشاع این فرش، نه بر تمام فرش. رفیقش هم همینطور. گفته میشه که این عرفی نیست. به نظر ما این مطلب هم که آقای سیستانی گفتن عرف همون مبنای اول رو میپذیره. مبنای اول چیست؟ هر دوی اینها ید تام دارن بر تمام المال. اونم عرفن مشکله، ولی آقای سیستانی گفتن عرفیست. چرا؟ برای اینکه نقضهایی داره که قابل التزام نیست. اولا چه معنایی دارد ما بگیم این طلبه الف ید تامه داره بر تمام این فرش؟ این چه ید تامه است که نمیتواند منعه از غیر بکنه؟ نمیتونه به اون طلبه دوم بگه تو نیا روی این فرش.
اون یکی هم
یده تامه. آخه کلام در اینه که این چه ید تامه ایست که احاطه تامه نداره بر این فرش، به نحوی که نمیتونه منع کنه از تصرف اون طلبه دوم. حالا نقضهایی که حالا عرض میکنم، نقضهایی که به این مبنای اول میشه رو دقت کنید. این فرش مال شما بود، ملک خاص شما بود، تو حجره انفرادی گرفتید، گفتید میخوام نماز شب بخونم، کسی مزاحمم نباشد، من مزاحم کسی نباشم، حجره اختصاصی گرفتی. یه طلبه آمده میگه تو به چه حقی تنها تو این حجره زندگی میکنی؟ منم میخوام بیام. به زور آمده داخل حجره شما، غصب کرده است این فرش شما را در کنار خود شما. یعنی عملا این فرش هم تحت ید شماست، هم تحت ید این غاصب. خب به نظر اینهایی که میگن هر دو ید تامه دارن بر تمام المال، اگر این فرش تلف شد پس این غاصب ضامن تمام قیمت این فرش است، چون غاصب تمام فرش است، ید تام دارد بر تمام فرش و باید بیایید بگید که ضامن کل ثمن فرش است، ضامن کل اجرت فرش است، در حالی که این گفته میشه که خلاف مرتکز عقلایی است. و لذا به نظر ما بعید نیست مبنای امام که فرمود کل من الشریکین ید تامه داره بر نصف مشاع، این خلاف ظاهر باشه. درست؟ یعنی چی؟ استیلاء خارجی تام من دارم بر نصف مشاع این فرش، و من استیلاء خارجی دارم، من عهد و شریکم بر تمام این فرش. ولی مبنای اولم که آیه سیستانی استظهار کرد اونم خلاف ظاهره، که بگیم دو تا شریک هر کدام ید تامه و مستقله دارن بر تمام فرش. این چه ید تامه و مستقله است که نمیتونه من کنه شریک آخر را؟ و این نقض به غاصب رو هم در نظر بگیرید. حالا اگر دو تا غاصب این فرش را غصب کنن، یعنی میگید هر دو ضامن تمام ثمن این فرشن مثل طاق و بیدی، یا نه عرفاً میگن مجموع این دو نفر این فرش را غصب کردن، غصب مستند میشه به این دو نفر به نحو اشتراک، یعنی این دو نفر ید واحده دارند بر این مال غیر، که میشه مبنای دوم که کل من المستولین علی هذا المال ید ناقصه دارند بر تمام مال، به جوری که مجموع این دو نفر یک ید دارند بر تمام مال. به نظر ما عرفن این هست، اما راجع به ملکیت مشترک هم مبانیش رو فردا میگیم و وارد بحث قاعده قرعه میشیم انشاءالله.